ساعت 8 صبح وقت تهران 5:30 دقیقه در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. من رویا کریمی مرشد به شما که در این صبح شنبه در هر گوش از ایران و جهان شنونده ما هستید صبح بخیر میگم. ازتون میخوام که همراه با همکارم حسن جعفری صبحتون رو با جدیدترین خبرها آغاز کنید.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شیوه نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی این کشور تغییر می‌کند. آقای اوباما در سخنرانی دیروز خود گفت فعالیت نهادهای اطلاعاتی به حال سابق باقی میماند، اما نظارت بر شیوه جمع‌آوری و حفظ اطلاعات افزایش خواهد یافت. آقای اوباما در مورد شنود از رهبران کشورهای متحده آمریکا نیز گفت که دستور داده است از این نوع شنودها خودداری شود، مگر در شرایطی که خطری متوجه امنیت ملی آمریکا باشد. شمار قربانیان حمله انتحاری عصر دیروز به منطقه دیپلمات نشین کابل به 16 کشته رسید. وابل عبدالله نماینده رئیس صندوق بین‌المللی پول در افغانستان نیز در میانه کشته شدگان است و سازمان ملل نیز از کشته شدن 4 تن از کارمندانش در این انفجار خبر داده است. در واکنش به اظهارات کاخ سفید آمریکا در مورد جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه این اظهارات را برداشتی یکسویه و یک جانبه از توافق‌های غیررسمی اخیر خواند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون ذکر جزئیات گفت بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت درباره نحوه اجرای توافق ژنو نخواهد بود. اعتراض ها در اوکراین نسبت به مصوبه جدید پارلمان این کشور دیروز و دیشب در کیف ادامه یافت و مخالفان دولت با دستبند زدن به دستان خود و بستن دهانهایشان به این مصوبه اعتراض کردند. بر پایه مصوبه ای که روز پنجشنبه به تصویب پارلمان اوکراین رسید، افرادی که بدون کسب مجوز در مکانهای عمومی اقدام به برپایی چادر، نصب بلندگو و استفاده از ماسک بکنند با جریمه و زندان روبرو خواهند بود. مقام های آمریکا و اتحادیه اروپا با انتقاد شدید از این مصوبه آن را محدود کننده آزادی و خطری برای دموکراسی توصیف کردند. گروه‌های مختلفی از مخالفان حکومت بشار اسد روز گذشته در ترکیه گرد آمدند تا در مورد شرکت یا عدم شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری کنند. اکثر این گروه‌ها پیش از این اعلام کرده بودند که در کنفرانس ژنو 2 شرکت نخواهند کرد. در حاشیه نشست دیروز همچنین نشستی خبری هم با شرکت وزیران خارجه ترکیه، عراق، لبنان و اردن به اضافه رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برگزار شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران به تازگی 250 هزار تن گندم از اروپا خریداری کرده و بخشی از این محموله قرار است طی 2 هفته آینده به مقصد ایران بارگیری شود. به گزارش رویترز، ایران عمده این محموله گندم را ماه گذشته و از کشور آلمان خریداری کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش گفته بود که دست کم 7 میلیون تن گندم برای سال جاری مورد نیاز کشور است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که طی 2 هفته اخیر 40 نفر در ایران اعدام شدند. به نوشته عفو بین‌الملل، از ابتدای سال جاری میلادی مقام‌های ایرانی از اعدام 21 نفر خبر دادند، اما این سازمان از قول منابع قابل اعتماد خود با خبر شده است که دست کم 19 تن دیگر نیز در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران برای شل و بریتیش پترولیوم، دو شرکت نفتی بزرگ اروپایی، برای بازگشت به ایران دعوتنامه رسمی ارسال کرده است. به نوشته مهر، این دو شرکت بزرگ نفتی لغو کامل تحریم‌ها علیه ایران را به عنوان پیش شرط بازگشت خود به ایران اعلام کردند. جک استرو وزیر خارجه پیشین بریتانیا در سفر اخیر خود به ایران از سفر قریب الوقوع بیژن نامدار زنگنه به لندن برای مذاکره با شرکت‌های نفتی اروپایی خبر داده بود. و خبر آخر این که مقام‌های پاکستان اعلام کردند انفجار بمب در یک قطار مسافربری در استان پنجاب دست کم 3 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. خانم کریمی،
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که امروز در سه نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد و ما در 25 دقیقه پیش رو ابتدا جزئیات بیشتری خواهید شنید در مورد سخنرانی روز جمعه باراک اوباما، افزایش صف مبادلات مالی ایران پس از توافقات ژنو، جدیدترین مواضع مسئولان ایرانی در برابر حزب الله لبنان و همایش حق حیات و مجازات اعدام در آلمان از جمله گزارش‌هایی هستند که همکارانم برای شما آماده کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک سخنرانی از اعمال تغییراتی در نحوه جمع‌آوری اطلاعات توسط نهادهای امنیتی این کشور خبر داد. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه گفتگویی داشته با گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، و از او درباره جزئیات این سخنرانی پرسیده است. گلناز اسفندیاری:
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اصلاحات زیادی رو در برنامه شنود و گردآوری اطلاعات سازمان امنیت ملی آمریکا اعلام کرد. میدونید هدف این اصلاحات شفافیت بیشتر در این برنامه‌ها و کمتر کردن نقش دولت هست و کمتر کردن نفوذ دولت در حریم خصوصی آمریکاییان. آقای اوباما این سخنرانی رو چند ماه پس از اون ایراد کرد که از پیمانکاران پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن اطلاعات محرمانه ای رو منتشر کرد و این اطلاعات برای دولت اوباما دردسرساز شده بود. در اصلاحاتی که امروز آقای اوباما اعلام کرد، گردآوری میشه تماس‌های تلفنی آمریکایی‌ها، از این به بعد مقامات امنیتی به دستور یک دادگاه مخفی احتیاج دارند. همچنین در مورد نقد شنود میشه از کشورهای خارجی هم آقای اوباما اصلاحاتی رو امروز در سخنرانیش اعلام کرد.
خانم اسفندیاری، در طول این ماها برخی کشورهای اروپایی و حتی غیر اروپایی نسبت به شنودهایی که دولت آمریکا انجام داده اعتراضهایی داشتند. آیا آقای باراک اوباما در این سخنرانی واکنشی به این انتقادها هم داشت یا خیر؟
مستقیما صحبتی نکرد، ولی گفت از این به بعد آمریکا تماس‌های تلفنی سران کشورهایی که دوست نزدیک آمریکا هستند و هم پیمان آمریکا هستند رو گوش نخواهد داد و گفت اگر مسئله باشه که بخواد آمریکا از اون با خبر بشه، میتونه خودش تماس تلفنی بگیره و با این افراد صحبت کنه. البته مبهمه که برای دوست آمریکا، دوست نزدیک چه کشورهایی هستند، چون آقای اوباما مشخصا اسمی نبود از این کشورها. مسئله دیگری که آقای اوباما گفت که مردم جهان باید بدونن که آمریکا برنامه جاسوسی از افراد عادی رو نداره، یعنی افرادی که به گفته او تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به شمار نمیان. و گفت اونها نباید نگران باشن که ما میخواییم در حریم خصوصیشون نفوذ کنیم، و گفت که مردم دنیا و آمریکایی‌ها باید بدونن که ما این نگرانی‌هایی که وجود داره در مورد نفوذ دولتی در حریم خصوصیشون رو مورد توجه قرار میدیم، و گفت این هم در مورد سران کشور خارجی هم اجرا میشه. به هر حال این اصلاحاتی که آقای اوباما امروز اعلام کرد پیروزی است برای گروه‌های مدافع حقوق بشر و گروه‌هایی که معتقد هستن که دولت نباید در حریم خصوصی افراد نفوذ داشته باشه تا این حد. من فقط یک نکته دیگر رو بگم که مقامات کاخ سفید میگویند این اصلاحاتی که آقای اوباما اعلام کرد گسترده ترین اصلاحات در این زمینه از زمانی است که باراک اوباما رئیس جمهور شد.
گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. در جزئیات تازه منتشر شده توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه 5 علاوه 1 از بالا رفتن 10 برابری سقف مبادلات مالی ایران صحبت به میان آمده است. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، ابتدا نظر او را درباره این افزایش سقف پرسیده. مهرداد عمادی:
این خیلی گشایش مهمی خواهد بود. ما سقف نقل و انتقال‌های مالی و تأمین نیازهای مالی تجارت ماه‌های اخیر به 10 میلیون دلار رسیده بود، به این صورت که اگر بالای 10 میلیون دلار بود این باید گزارش می‌شد، و زیر 10 میلیون دلار هم مواردی که اگر روش سوال بود خب اون بانک ها انجام نمی‌دادن. ولی الان برای اون مواردی که تا به حال 10 میلیون دلار مشکل نداشتن، خریدار مشخص بود، الان خب 10 برابر شدن، خیلی مهم خواهد بود. در موارد دیگه که در مورد اشخاص 500 هزار یورو در اتحادیه اروپا و 1 میلیون دلار در مورد کشورهای دیگه عضو تیم تحریم بود، این هم خب بالا خواهد رفت، ولی ممکن اینا درست 10 برابر نشه.
به نظر شما 10 برابر شدن سقف نقل و انتقالات پولی با ایران چه تأثیری بر اقتصاد ایران داره؟
اثر این روی اقتصاد ایران این خواهد بود که ما الان سالها شاید 4-5-6 ساله که به خصوص حالا در 3 سال اخیر وقتی که تأمین نیازهای خرید ایران بوده، کسانی در خارج از کشور یا در داخل کشور ایران به عنوان واسطه در حقیقت مدیریت این ریسک انتقال پول کار کردن، و خب اینها در یک زمانی دستمزد اینها یا اون چیزی که تقاضا میکردن شاید 15% بود، بعد رسید 8%، نسبت پایین تر اومد. ولی خب شما وقتی صحبت 100 میلیون که رقم خیلی کوچیکه یورو میکنید، 8% 8 میلیون یورو، این از پول مردمه، از همون بیکاران و افراد پول درآمد خودشهرها و جنوب شهرها هستن. این خب این هزینه رو دیگه ایران نخواهد داد، این خیلی مهمه. و خود این دستمزدها باعث شده بود که یک گروهی در ایران ایجاد بشه و در خارج از ایران، در هند، در ترکیه، در یونان، در اتحادیه اروپا، در امریکا، که این گروه کارشون این شده بود که این نقل و انتقال پول برای خریدهای قانونیه، یعنی خریدهای مشروع ایران، بهشون امکان انتقال پول وجود نداشت، این واسطه ها وارد می شدن. و خب اینها یک لابی بزرگ و یک توان بزرگ برای نفوذ روی سیاست خارجی در مورد ایران و در داخل ایران، در مورد بیرون. خب اینها هم توانشون بسیار کوچک خواهد شد. من به اندازه کافی نمیتونم بگم که این چه گام مثبتیه به سوی شفاف کردن روابط ایران با غرب در چارچوب خریدهای خارجی و بانکی.
با توجه به این که قرار هستش که گروه 5 به علاوه 1 محدودیت ها و تحریم ها رو بر فروش نفت خام ایران متوقف بکنه، این در افق اقتصادی ایران به چه معنی هستش؟
در حقیقت ما داریم به این سو میریم که خود این کشورها دیگه انقدر فشار و محدودیت ها رو اعمال نخواهند کرد و کم کم فضا باز خواهد شد برای خرید داده شده انرژی با ایران. منتها این چراغ سبز آشکار نیست، اینو من باید بگم، به خاطر حساسیت هایی که در کنگره امریکا و در هنوز ما در دو کشور اروپایی داریم، این در حقیقت چراغ زرده. ولی در عمل ما باید انتظار داشته باشیم که حتی زیر 6 ماه نوع خرید و کیفیت خرید های 5 به اضافه 1 در چارچوب انرژی با ایران به کلی عوض بشه.
مرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد. در حالی که پس از 9 سال از ترور نخست وزیر لبنان و متهم شدن حزب الله لبنان در این ترور، از روز پنجشنبه پرونده محاکمه غیابی 4 تن از اعضای حزب الله در این ارتباط در دادگاه لاهه گشوده شده، اما رئیس قوه مقننه ایران میگوید ایران از جانش برای حزب الله مایه میگذارد. مرداد قاسم فر گزارش میدهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی میگوید ایران جان خود را برای حزب الله لبنان میدهد. آقای لاریجانی در دیداری با سپاه محمد رسول الله با اشاره به ادای احترام محمد جواد ظریف در سفرش به لبنان از مقبره عماد مغنیه یکی از فرماندهان حزب الله گفت که اگر به حزب الله تعدی شود ایران پشتیبان حزب الله خواهد بود. عماد مغنیه در زمان حیاتش در لیست تروریست‌های تحت تعقیب از سوی اتحادیه اروپا و نیز از سوی ایالات متحده آمریکا قرار داشت. عماد مغنیه که در بهمن ماه 1386 در سوریه هدف قرار گرفت و کشته شد، از جمله به دست داشتن در عملیات تروریستی هواپیما روبایی و بمبگذاری برای ایران در مرکز یهودیان آرژانتین متهم بوده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران درباره انگیزه سخنان علی لاریجانی در این ابراز حمایت شدید از حزب الله در شرایط فعلی میگوید:
ببینید چند ملاحظه در صحبت آقای لاریجانی وجود داره. یک، این حرف رو کسی امروز میزنه که به عنوان رئیس مجلس است ولی دیروز در کسوت لباس سپاه پاسداران بوده، یک مقام نظامی بوده. دوم اینکه متهمین دادگاه رفیق خلیلی حزب الله لبنان هستش، اگه پرونده به جولان بره انگشت اتهام به طرف حزب الله لبنان هستش و محدودیتی که براش فراهم خواهد شد. سه، اینکه حزب الله لبنان در سوریه دخالت داشته و مراکز اون تا به حال چندین بار بمبگذاری شده در بیروت و جاهای دیگه. پس بنابراین علائمی رو جمهوری اسلامی دریافت نمی‌کنه که حزب الله لبنان در معرض تیررس بسیاری از اهداف قرار گرفته، چه از طریق دادگاه، چه از طریق بمبگذاری، چه از طریق محدود کردن حزب الله لبنان در درون دولت لبنان و امثال اینجور مسائل.
علی لاریجانی با تاکید چند باره در حمایت همه جانبه ایران از حزب الله این را هم گفته است که اگر مقامات غربی درباره حزب الله حرف درشت بزنند قطعاً تو دهنی می‌خورند. حسین علیزاده درباره اثرات دیپلماتیک این سخنان میگوید:
پیامداش این هستش که تهران، دمشق و حزب الله اینها یک حلقه هم پیوسته هستند که برای بقای خودشون به همدیگه نیاز دارند. بنابراین با توجه به توضیح قبلی که دادم مبنی بر این که احساس میکنن حزب الله لبنان معرض هدف سیاسی دادگاهی و اقدامات از این قبیل قرار گرفته، کاملا فشار رو بر اون سوی حلقه خواهند گذاشت تا به این طرف حلقه یعنی جمهوری اسلامی منتهی بشه و لذا این حلقه تماما الان در معرض نوعی احساس خطر هستش. حزب الله رو که مثال زدم، سوریه رو که شاهد هست، میشه وضعیت وخیمی داره و این نگرانی دارن که این وضعیت منتقل بشه به جمهوری اسلامی.
علی لاریجانی یکی از بلندپایه‌ترین مقامات ایرانی است که اکنون آشکارا از دخالت در صورت در خطر قرار گرفتن حزب الله سخن میگوید.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر رو شنیدید. 2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-726-011-57-30 شماره های پیامکی رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید، پیشنهادات، انتقادها و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما در ادامه صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم. این شنوندگان با شماره تماس 2-0-42-0-221-12-21-12 تماس گرفتند.
خیلی ممنونیم که از این ترانه‌های شاد پخش میکنیم، دلمون وا میشه. اما مشکلات هم هست وقتی به زندانیان سیاسی نگاه میکنی، وقتی به اون بچه یتیم نگاه میکنی، وقتی به اون مشکلات نگاه میکنی، وقتی به این بی‌عدالتی نگاه میکنی، دل آدم وا نمیشه.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران، کسی که دفعش به خون آلوده است از سال 67 تا الان، میگه آقای احمد شهید انسان فاسدی است. به ایشون میخوام بگم لطف کن امامت رو برد و شب که میری خونه خودت تو آینه نگاه کن و کارهایی که کردی رو بیاد بیار.
در جواب آقای مصطفی پور محمدی که از شده احمد شهید شخص فاسد و یک عمل سیاسی است، باید گفت که گربان کافر همه را به چیش خود پندارد. شما خودت فساد داری که فکر میکنی همه فاسدن. و در جواب آقای علی لاریجانی که گفته ایران جان خود را برای حزب الله لبنان میدهد، قربانت برم ایران نه، جمهوری اسلامی. این دوتا واژه را از هم جدا بفرمایید.
اگر این تحریمات غرب ادامه بده، کمر دولت نمیشکنه، این کمر مردمی که شکسته و بیشتر شکسته میشه. اینو در نظر داشته باشید.
اگر در فرهنگ ما ایرانیان سازش مساوی با پذیرش خفت است، دلیلش اینه که پیش از سازش 35 سال این رژیم کرکری خونده و مرگ بر امریکا گفته، اکنون به نرمش و سازش افتاده و برای شکستن تحریمات به التماس و دعا دست آورده و به هر دری میزنه. سازش اگر بدون شعارهای تند و تیز پیشین باشد هیچ اشکالی ندارد، اما سازش در این رژیم مساویس با خفت، مساویس با جام زهر خوردن.
امروز با زنم رو بردم دکتر، دارو به هم نداده، خدا داره میمیره، ما باید چیکار کنیم؟
والا آدم اصلا سورپرایزم نمیشه موقعی که میفهمه سخنرانی خانم ابتکار در نماز جمعه کنسل شده. اینا فقط فکر میکنن زن برای زایدن و زایده شدن آفریده شده و سلام. فکر نمیتونن که یه وقت یه زن بیاد سخنرانی کنه براشون. که
حق حیات و مجازات اعدام عنوان 48مین همایش انجمن پژوهشگران ایران در شهر کلنه آلمان است. در این همایش که شنبه و یک شنبه آینده برگزار می شود، 28 کارشناس پیرامون مجازات مرگ و پیامدهای اجتماعی آن به بازتاب دیدگاه های خود می پردازند و در این زمینه اعلام نظر می کنند. درباره این گرد همایی بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
انجمن پژوهشگران ایران 22 سال است بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده. این انجمن 8 سال عضو علمی دانشگاه لندن بود و تا کنون 48 گرد همایی با موضوع و مضامین گوناگون در کشورهای اروپایی و آمریکا برپا کرده. انتشار 11 جلد کتاب پژوهشی در برگیرنده مطالعات و مجموعه سخنرانی‌ها در همایش‌های پیشین از جمله دیگر فعالیت‌های انجمن پژوهشگران ایران است. حسین لاجوردی رئیس این نهاد پژوهشی در گفتگو با رادیو فردا روند رو به گسترش شمار اعدام‌ها در چند ماه اخیر در ایران را انگیزه اصلی برپایی همایش شهر کلن ذکر کرده.
نظر انجمن پژوهشگران در رابطه با اعدام از 14 سال پیش اولین بارش، مرحله بعدش سال 88 کنفرانسی رو در همین شهر کلن برقرار کردیم. در ادامه اون کنفرانس کمپینی به وجود آمد تحت عنوان صدای هم باشیم، به این معنا که اگر کسی رو در کردستان اعدام کردن یا در بلوچستان یا در اهواز، منی که در تهران نشستم، اونی که در اصفهان نشسته، نگیم به ما ارتباطی نداره، همه در یک مجموعه مملکت صدای همدیگه باشیم و بتونیم که این رو منتشر بکنیم. بعد از آمدن آقای روحانی و گسترش اعدام ها در این چند ماه کوتاه آقای روحانی که در 100 روز اول نزدیک به 4 نفر در هر روز اعدام شدن، ما رو بر اون داشت که مجدداً این کنفرانس رو کنفرانس اعدام 2 عنوانشه انجام بدیم. پنل اول روز شنبه ما بحث حق حیات رو مطرح میکنیم، سپس اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی و سرکوب این کنفرانس ادامه پیدا خواهد.
آقای لاجوردی لطفاً ببینید که در این همایش 2 روزه در شهر کلن چند سخنران رو شما دعوت کردین؟
8 نفر تا کنون سخنران ما داریم که خب تعداد گسترده است، ولی از اونجایی که همه سخنرانان ما در پنل ها شرکت میکنن و هیچ سخنران فردی نداریم که به تنهایی بخواد صحبت را ادامه بده، امیدوار هستیم که قادر باشیم در این 2 روزه به یک سرانجامی برسونیم این کنفرانس رو و همه بتونن دیدگاه های خودشون رو مطرح بکنن. کسانی که حضور دارن از تمام طیف های فکری همه گروه ها و احزاب و سازمان ها و افراد صاحب نظر در این کنفرانس حضور پیدا خواهند کرد. در 2 روز کنفرانس به طور آنلاین هم پخش میشه، ما آدرسی رو در اختیار میگذاریم که مردم در ایران و در تمام نقاط جهان بتونن همزمان در کنفرانس حضور داشته باشن و اگر سوالی باشه سوالی رو مطرح بکنن.
در همایش 2 روزه حق حیات و مجازات مرگ در شهر کلن آلمان، نه به اعدام، اعدام در ملأ عام و اثرهای آن، پیکار در لغو اعدام، استفاده از مجازات اعدام برای وحشت آفرینی، اعدام در حاکمیت ایران، مجازات مرگ و سرکوب وجدان در ایران، نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی جهت مخالفت با مجازات اعدام و بالاخره موانع و مشکلات رسانه‌ها در خبر رسانی اعدام در ایران از جمله موضوعهایی است که مورد بررسی و تجزیه و تحلیل سخنرانان و پژوهشگران قرار می‌گیرد. در لابلای 5 میزگرد این گرد همایی 2 فیلم مستند هم به نامهای دلم را به خاک نسپار و اعدام ممنوع به نمایش در می‌آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
کارلوس کیروش سرمربی ایران به خبرگزاری فرانسه گفته امیدوار است تیمش بتواند بر تدارکات ضعیف فائق گردد تا تأثیری قوی در مسابقات نهایی جام جهانی در برزیل بگذارد، اما او اذعان داشته که قرعه آنها را با تکلیفی عظیم روبرو کرده. خبرگزاری فرانسه همچنین اشاره کرده که ایران پس از 4 حضور قبلیش در سالهای 1978، 1998 و 2006 عذرخواهی میکنم. خبرگزاری فرانسه اشاره میکنه ایران پس از حضورهای قبلی در سالهای 1978، 1998 و 2006 در 4 حضورش در مرحله نهایی جام جهانی رقابت خواهد کرد و با یکی از تیمهای محبوب آرژانتین در گروه F همراه قهرمان آفریقا نیجریه و تیم کمتر شناخته شده بوسنی هرزگوین روبرو خواهد شد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
کیروش 60 ساله که مسئولیت را به عنوان سرمربی در آوریل سال 2011 گرفت، به خبرگزاری فرانسه در تهران گفت این مأموریت غیر ممکن ماست. 1 نوبت، 2 نوبت و 3 نوبت. اما این چیزی است که مسابقات را جذاب می‌سازد. خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه ایران تیم برتر رتبه‌بندی آسیاس می‌نویسد، اما کیروش تأیید می‌کند که تیمش متشکل از بازیکنان عمدتاً داخلی فاقد کیفیت لازم جهت ایجاد تأثیری جدی است. به جایش دیداری با تیمی چون آرژانتین و ستارهشان لیونل مسی با برداشتن فشار بناست به سادگی لذت برده شود. وی گفت باید میلیون‌ها دلار برای یک بازی دوستانه با آرژانتین پرداخت کنید، اما بازیکنانم این مسابقه را با عرقشان به دست آوردند. به گفته کیروش این یک فرصت خارق العاده برای ماست تا با تیمی روبرو شویم که با آن بازیکن مسی بازی می‌کند که انسان نیست. درباره بخت‌های راهیابیشان به جمع 16 تیم پایانی کیروش می‌گوید وظیفه‌ای برای محک زدن بختشان دارند حتی اگر رویایی غیر واقعی به نظر رسد. خبرگزاری فرانسه ادامه می‌دهد حداقل این پرتغالی که سرمربی رئال مادرید و دستیار آلکس فرگوسون در منچستر یونایتد بوده خودش از تجربه کم نیست. در سال 2010 وی کشورش پرتغال را در جام جهانی در آفریقای جنوبی هدایت کرد و آنها را به جمع 16 تیم پایانی برد که آنجا 1-0 به برنده نهایی اسپانیا باختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بردن ایران تا آنجا یک دستاورد بزرگ خواهد بود، به ویژه اینکه تدارکات وی برای مسابقات نهایی امسال کشمکش روزانه است در کشوری که دسترسیش به سیستم بانکی جهانی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی قطع شده است. در نتیجه برنامه یک اردوی تمرینی در پرتغال در ماه سپتامبر به علت نبود پول لغو شد و کیروش اعتراف می‌کند ایران در برنامه‌هایش قدری عقب است. وی از کمبود حمایت مالی گلایه کرد و گفت 6 ماه را از دست دادیم. امیدوارم بتوانیم راه حلی بیابیم چون فعلا چیزی مشخصاً برنامه ریزی نشده است. خبرگزاری فرانسه با این عنوان که فوتبال در خون ایرانیان است ادامه می‌دهد، اما به رغم گرفتاری‌ها کیروش باور دارد عشق به فوتبال در ایران می‌تواند کمکشان کند یکی دو شگفتی در برزیل پدید آورند. وی درباره کشوری که از موفقیت شایان در سطح جوانان و نیز در فوتسال و فوتبال ساحلی بهره‌مند بوده است گفت ایرانیان فوتبال را در خون و روحشان دارند، لازم نیست فوتبال را اینجا از طریق بازاریابی ارتقا دهید. کیروش می‌افزاید شگفت‌انگیز است که دیده می‌شود با این قدر منابع و امکانات کم فدراسیون این اندازه بسیار توفیق یافته است. وی ادامه می‌دهد با پتانسیلش تصور کنید ایران چه می‌تواند بکند اگر منابع قطر را داشت. وی افزود تنها چیز اینجا شبیه به فوتبال حرفه‌ای این است که در پایان ماه بازیکنان حقوقشان را می‌گیرند، اما تعهدم به ایرانیان شادمان ساختنشان است. این جام جهانی ماست، این زمان ماست به جهان بگوییم که ایران یک کشور فوتبالی است.
گزارش همکارم بهداشت خمسه‌پور رو شنیدید. در حالی که خبرگزاری‌های ایران از خودنمایی انواع انگور آفریقایی در سوپرمیوه‌های ایران و تخلیه چندین کانتینر موز در بندر بوشهر خبر دادند، معاون وزیر جهاد کشاورزی میگوید که واردات انواع میوه به ایران ممنوع است و ایران در آستانه نوروز میوه مصرفیش را خود تامین خواهد کرد. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
روز جمعه 27 دی محمد علی جوادی معاون وزیر جهاد کشاورزی از ممنوع شدن واردات میوه‌های خارجی خبر داد. به گفته آقای جوادی ایران دارای رتبه 6 در تولیدات باقی است و میوه شب عید امسال مردم ایران توسط باغ‌های داخل ایران تامین خواهد شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزوده شدن 10,000 دستگاه تراکتور و 500,000 دستگاه کمباین به ماشینالات کشاورزی ایران در دولت 11 خبر داده و گفته است که دولت 11 توجه ویژه‌ای به تحول کشاورزی در ایران دارد و خودکفایی در این حوزه سرلوحه اقدامات دولت حسن روحانی خواهد بود. این نخستین بار نیست که صحبت از ممنوعیت ورود میوه‌های خارجی به بازار ایران می شود. در خرداد ماه سال 91 دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که ورود کلیه میوه ها به جز موز پوست سخت به ایران ممنوع است. با این همه در سال 91 و علارغم وجود این ممنوعیت بیش از 350 میلیون دلار میوه به ایران وارد شد. در اردیبهشت ماه سال 92 نیز مجدداً خبرگزاری ها از قول مقامات ایرانی گفتند که ورود انواع میوه حتی موز نیز به ایران ممنوع است، اما این واردات غیرقانونی همچنان ادامه پیدا کرد و به گزارش خبرگزاری ایسنا از ابتدای سال 92 تا کنون انگور، گلابی هندی، انبه و آناناس از جمله بیشترین اقلامی بوده که از راه گمرک وارد مرزهای ایران شده است. واردات میوه‌های خارجی در چند سال اخیر یکی از محل‌های اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بوده. وزارت صنعت می‌گوید که وزارت کشاورزی به فکر مصرف کننده داخلی نیست و وزارت کشاورزی نیز وزارت صنعت را متهم می‌کند که به فکر کشاورز ایرانی نیست. پیرو همین اختلافات، نمایندگان مجلس از مطرح شدن طرح انتزاع بخشی از وظایف این دو وزارتخانه می‌گویند و اینکه اگر این طرح رأی بیاورد، وزارت جهاد کشاورزی متولی واردات و صادرات میوه ایران خواهد شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در حال این صحبت ها را کرده است که کمتر از 3 ماه دیگر تا نوروز زمان باقی است و نیاز بازارهای میوه در ایران در آن زمان به اوج خود خواهد رسید.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید. شنونده‌ای که خودشو معرفی نکرده برای ما نوشته شما که این همه ادعای حقوق بشر میکنید چرا درباره مردم آواره فلسطین که از خانه هایشان رانده میشوند و اسرائیلی که حقوق بشر را زیر پا میگذارد هیچ نمیگویید؟ شنونده دیگری هم برای ما اینطور پیامک فرستاده که به آقای اجرایی بگویید مردم شکار نیستند، که هر کسی که اسلحه داشت مردم را به تیر ببندد. خب کم کم میریم تا صبح دیگر رو هم به پایان برسونیم. 1 ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم شنبه نو رو آغاز کنیم. در پایان این 1 ساعت و نیم آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی مهر رو پیش رو داشته باشید تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر. پاینده باشید و شادمان.